أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البعث في الروايات المفسرة لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وردت في تفسير هذه الآية روايات، لكن قبل بيان مفاد هذه الطائفة من الروايات ينبغي التذكار على نقطة في فقرة من المعتبرة المروية عن تفسير الأسكري، كأنه وقع سبق لسان منا، وهو قوله عليه السلام وأمر صلى الله عليه وآله أبا بكر على الحج ليحج بمن ذمه الموسم، يعني نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أمير الحاج ليحج في الموسم بمن بكل من جمعه ذمه الموسم، يعني جمعه الموسم، يعني جمعه موسم الحج، حيث كانوا يجتمعون حينئذ في بيت الله لمناسك الحج، يعني مع الحجاج، ويقرأ عليهم الآيات، يعني آيات العشر من أول سورة التوبة. فلما صدر عنه أبو بكر، يعني حينما انصرف أبو بكر من محضر النبي وصار إلى جانب بيت الله، بمجرد انصرافه وطی مسیر مثلا قیل الجحفه و قیل غیر ذلک على عیال في اثناء الطريق، جاء المتوق بالنور یعنی جبرئیل، فقال يا محمد ان العلي الاعلى يقرا عليك السلام ويقول يا محمد إنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك فابعث عليا ليتناول الآيات فيكون هو الذي ينبذ العهود ويقرأ الآيات. هذه الفقرة تفيد أن النزول جبرائيل كان قبل أن يصل أبو بكر إلى محل الموسم، وكأن سبق من اللسان قلت بعدما وصل إلى محل المناسك خاف، لا ليس كذلك، قبل أن يصل أبو بكر إلى محل الموسم جاء جبرائيل وقال من جانب الله تعالى أمر النبي أن ينسب عليا لأداء هذه الرسالة. ثم الكلام في سائر الروايات الوارد في تفسير قوله تعالى لله المشرق والمغرب، ها هذه الروايات تفيد تفسير الفقرة الأولى من جهة التكوينية، وتفسير السورة تفسير الفقرة الثانية من جهة التشريعية. تفسر الفقرة الأولى يعني لله المشرق والمغرب من جهة إرادة الله التكوينية، من جهة حركة الأرض على مدار الشمس، الحركة الانتقالية، يعني نوعين من الحركة. وفي هذه الحركة الانتقالية يتعدد مطالع الشمس، ففي فصل الشتاء يكون للشمس مطلع ولها مغرب، يعني محل خاص من محل طلوع وغروب، وفي فصل الصيف يكون مطلعها ومغربها نقطة محل آخر. هذه الآية تقول لله المشرق والمغرب، وأيضا جاء مثله قوله تعالى ورب المشرق والمغرب، ولكن في بعض الآيات للرب المشرقين والمغربين كما جاء في سورة الرحمن، وجاء في سورة المعارج وسورة أخرى رب المشارق والمغارب. فسأل من وجه ذلك ابن الكواء، وكأنه مريد للاعتراض على القرآن ورده بهذا الخبر. من هنا أجابه عليه السلام بأن قوله تعالى لله المشرق والمغرب يعني الآن في كل يوم ترى للشمس مشرقا ومغربا، وهذا المشرق والمغرب يكون بسبب حركة الأرض على مدار الشمس بإرادة الله التكوينية. وفي تلك الآية يقول الله تعالى رب المشرقين والمغربين، يعني في الصيف للشمس مطلع ومغرب، وللشتاء مطلع ومغرب آخر، يعني محل طلوع الشمس في الصيف محل غير محل طلوعها في فصل الشتاء. ثم قال عليه السلام أما قوله تعالى ورب المشارق والمغارب، والوجه في ذلك أن الأرض في مسير حركتها الانتقالية حول الشمس على مدار الشمس توجد 360 برجا، يعني في كل يوم من الأيام يكون للشمس مطلع ومغرب، فكل يوم مطلع الشمس غير مطلعها في اليوم الآتي في اليوم الآخر، وفي كل يوم مغربها غير مغربها في اليوم الآخر. و أجاب ابن كبا عن وجه ذلك. هذا في تفسير الفقرة الأولى من هذه الآية ولله المشرق والمغرب. ولكن في الفقرة الثانية فأينما تولوا فثم وجه الله، وردت طائفتان من الروايات تفسير هذه الفقره، يعني اذا كنتم مسافرا وصليتم على المحمل، او مطلقا مسافرا كان او مسافر، وصليتم على المحمل فحينئذ يسقط القبله. ثم مثل الامام عليه السلام بشعلة النار، أمر باشتعال النار، فقال انظروا أين وجه هذا النار؟ قالوا لا وجه له، من أي جانب؟ قال فوجه الله من هذا القبيل، ولكن لا شبيه له في خلقه في أصل الوجود، ولكن من حيث أنه ليس له وجه معين وترف معين هو الوجه، فكذلك الله تعالى. فعلى أي حال ورد طائفتان من النصوص لتفسير هذه الفقرة، طائفة منها دلت على جواز النافلة على المحمل مستشهدا بهذه الآية، يجوز النافلة على المحمل بلا فرق بين المسافر وغير المسافر. وأما في الفرائض فدلت النصوص على عدم جواز صلاة الفريضة على المحمل، بل لابد من مراعاة جهة القبلة، ومن هنا أفتى مشهور فقهاءنا على عدم جواز السفر، على عدم جواز الصلاة على المحمل في السفر وغيره إذا كان فريضة، إلا عند الضرورة، يعني حتى الفريضة لو وقع الشخص في ضرورة يجوز له إذن الصلاة على المحمل مستشهدا أيضا بهذه الآية. فحينئذ يمكن تقسيم هذه الروايات على ثلاث طوائف: الأولى ما دلت على جواز الصلاة على المحمل بسقوط جهة القبلة اعتبار واشتراط القبلة من أي جهة مستشهدا بهذه الآية. الطائفة الثانية ما دلت أيضا على الجواز، جواز صلاة الفريضة على المحمل عند الضرورة مستشهدا بهذه الآية. والطائفة الثالثة ما دلت من النصوص في الباب الرابع عشر والخامس عشر من أبواب القبلة في الوسائل. هذه الطائفة الثالثة دلت على عدم جواز صلاة الفريضة على المحمل بالاختيار وعند غير الضرورة. هذا إجمال الكلام في تحقيق الروايات المفسرة في هذه الآية، والحمد لله. تفسير اینکه قبل این آیه شریفه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، خب روایاتی وارد شده در تفسیر این آیه شریفه، خیلی هم جالب هست این روایات. قبل از اینکه این روایت وارد بشیم، یه فقره ای از اون تفسیر امام عسکری علیه السلام رو دیروز سبق لسان شد، من حواسم نبوده اصلاحش میکنم، توجه بفرمایید. در اون فقره ای که آمده است و امر، یعنی امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابا بکر علی الحج، یعنی رسول خدا ابا بکر رو امیرالحاج کرد در موسم. برای چه منظور؟ برای اینکه اون ده آیه اول سوره براءت رو برای مشرکین بخواند در ایام موسم ضمن انجام مراسم حج، و اون عهدی رو که بسته بودند و خود کفار خوف نقضشون بود و آثار نقضشون از اونا ظاهر شد، پرت بکند به سمت اونها و این عهد رو به خودشون برگردوند و اعتبارش رو اسقاط بکند. ابو بکر این رو گرفت، فرمان حضرت رو، و حرکت کرد. در اثنا قبل از این که به اون محل موسم برسد، اینجا بود که جبرئیل نازل شد. در این روایت معتبره به طریق شیعه، یعنی تفسیر امام عسکری علیه السلام، حضرت فرمود در اینجا بود، در اثنا جبرئیل نازل شد و با در توقی و حاله از نور و به پیامبر بزرگوار عرض کرد الله تعالی یقرأ علیک السلام، خدا سلام میرساند و فرمود که این رسالت فقط به دست علی ابن ابی طالب یا خود شما باید انجام بشد. پس بنابراین هنوز، یعنی در زمانی که جبرئیل نازل شد، هنوز ابوبکر به اون محل نرسیده بوده که برد و ببیند خوف بکند و فلان اینا، نه این نبوده. این روایت الان این رو میگه. اینو خواستم عرض بکنم، عبارت رو میخونم ببینید. و امر ابوبکر، یعنی رسول خدا تعمیر کرد، او رو امیر کرد، امیرالحاج کرد برای مراسم حج. لیحج بمن ضمه الموسم، یعنی بمن جمعه موسم الحج، چون رسم بود، فریضه دینی بود، از مشرکین و مسلمین از قبل در اون ایام جمع می شدن در خانه خدا و هر کس فریضه دینی خودش رو چیکار می کرد؟ انجام می داد. جمعه الموسم یعنی این، در اون محل اجتماعی که به مناسبت موسم مجتمع می شدن برای این غرض. و یقرأ الآیات، اولا مراسم حج رو انجام بدهد و در ضمن مراسم حج، مناسک حج از جانب رسول خدا که امیر هست، این آیات اوائل سوره براءت رو بخواند بر اونها. یقرأ الآیات. فلما صدره عنه ابوبکر، صدره یعنی انصرف در لغت، یک معنای صدره اینه، صدر فلانان عن فلانه، یعنی انصرف عنه و رجع عنه. اینجا هم همینطور، وقتی که فرمان را ابوبکر گرفت و انصرف عن محضر النبی و رجع عن محضره الى جانب بیت الله که حرکت کرد، اونجا بود که در مسیر جبرئیل نازل شد. بس این رو خواستیم به شما عرض بکنیم. خب حکمت این که این طور شد که ابتدا حضرت اینطور امر فرمودن و اوشون رو امیر قرار دادن، در بین راه بدا حاصل شد. خب این قضیه کمون این که در روایت معتبری آمده است و این روایت رو خواندیم در زید معتبر دوم، این بود که خدای تعالی حضرت فرمود که از روی حکمت این کار رو کرده، نه این که مثل ماها یه چیزی رو میگم و بعد پشیمان میشیم و متوجه میشیم که اون درست نبود و بعد دیگری کار دیگه درست است و بدای در خلق مخلوق غیر از بدای در الله تعالی است. ما اگر بدای در کار ما حاصل میشد پشیمان میشیم به خاطر جهلمونه، نمیدونستیم، حواسه ما نبوده، گرچه در ماها هم رخ میداد. یک حکیمی، یک قانوندانی، یک فرد دوراندیشی، خب اون میاد قانون جعل میکند برای مدت معینی و میداند که این قانون برای یک مدت مشخصی کارایی دارد، قانون بعدش هم نوشته اما ابراز نمیکند. اون وقت این قانون که تمام شد این رو میدازد کنار، اون قانون دوم رو اعلام میکند. در ما هم، در میان بشر هم رخ میداد این، اما غالبا بدا در بشر اونی که هست همون از قبیل این است که از قبل نمیدونست، بعد میفهمد که اونی که عمل کرد یا جعل کرد اون قانون رو، اون مستتبه محظوراتی شده، میاد جعل دیگه میکنه. ولی در مورد خدای تعالی هرگز از این قبیل نیست. او حکیم علل اطلاق است و حکمی رو جعل میکند و میداند از اول که این حکم برای چه حکمتی و مصلحتی هست، اون وقت اون رو بر میگرداند به حکمی که دیگه، که اونم به مقتضای مصلحت است. این مصلحت چی بوده؟ خب یکیش همی بود که اون جواب اعتراض مشرکین رو بدد در نسب عتاب ابن اسید به امارت مکه، که بعد یک جوان 18 ساله هم میتوند تدبیرش قوی تر از تدبیر شیوخ باشد، پیرمردها باشد. همیچی اینطور نیست که اشخاصی که سن بیشتر دارن در کشورداری تدبیرشون قوی تر باشد، نه اینطور هم نیست. و نظیرش هم قضیه اسامه بود و اینم عتاب نمونه دومش بوده. حکمت دیگر چی هست؟ حکمت دیگر اینست که اساساً خواست مردم رو، مسلمین رو آماده بکند برای وصایت و خلافت و امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه، قابلیت‌های فراوان فضائل فراوان امیرالمؤمنین رو خواست به مردم تعریف بکند، بشناساند و اونا رو آماده بکند برای پذیرا بودن مسئله ولایت علی ابن ابی طالب و امامتش. اینم میتونه یک حکمتش باشه، کما اینکه در مقاطع مختلف حضرت با اینکه خودش میتونست معجزه بکند و جواب یهودی‌ها رو بدهد، اما به امیرالمؤمنین امر میکرد برو تو دعا کن، تو این رو انجام بده و معجزه رو به دست امیرالمؤمنین انجام میداد. و ما این روایات معتبر رو چندین بار در موارد مختلف از تفاسیر آیات خوندیم خدمت شما. اینو معنیتون میتونه باشه، هر دو حکمت باشه، هر دو حکمت دارا باشه و به نعمت مطلوب. پس این تغییر ناشی از حکمت الهی بوده است. خب بله، مطلب بعد این است که در این روایاتی که خوندیم، دو تا رو خوندیم، روایت سوم مروی در مجمع هست از طبرسی دارد که اون کسانی که من میکردن مساجد رو قریش بودن. ایشون روایت آورده که قریش بودن، کما اینکه علی ابن ابراهیم هم اگر خاطرتون باشد در شأن نزول آوردیم که او هم دارد که کفار قریش بودن که مساجد تخریب میکردن، این کار به یهودی ها نداشته. البته در کلام شیخ طوسی هم کفار قریش اومد هم اون منافقین یهود. معتبر دیگری سوم از مرویه عن تفسیر عسکری علیه السلام، قال الامام قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم اذا عرف صلاحکم یا ایها العباد فی استقبال المشرق امرکم بهی و اذا عرف صلاحکم فی استقبال المغرب امرکم بهی و این عرف صلاحکم فی غیره ما امرکم بهی فلا تنکرو تدبیر الله تعالی. بگید که بابا چیه تو زمانی به بیت المقدس نماز خوندن، بعد چجوری این برگشت و رفته به سمت خانه کعبه، این چیه؟ نه، این حکمت پروردگار هست، تغییر قبله. بسیار از حکمت ها را ما نمی فهمیم. خدای تعالی است که خالق بشر هست و خالق همه آنچه راست که در عالم هستی بر اساس حکمت الهی و تدبیر الهی این نظام خلقت سامان گرفته است. میبینید شما در نظام خلقت هر چیزی سر جای خودش هست، که اگر یک دونه از اینا از اون مدار حکمت تخلف بکند، نظم جهان در عالم تکوین به هم میپاشد. خب اینم همینطور در تشریع هم بر اساس حکمت هست. خب این روایت نقطه‌ای که همین باشد رو دارد و بسیار جالب هست. روایت بعدی این هست که خب این لله المشرق و المغربه که عرض کردیم حکمت، این یک حکمتش این هست که حکمت البته فرق بین علم و حکمت اینه، در مفردات راغب نگاه بکنید، الفرق بین حکمت و العلم. حکمه اون علم مصاب هست که اصلاً با واقعیت تکوین خارجی امکان تخلف نیست، اینی میگن حکمت. یا بنی ان تکو مثقال و حبت من خردن فی سخرت او فی سماوات یعت به الله. این از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه یا بنی. خب این کلام، خب این یک امر تکوینی است که اگر در داخل سنگ کوهسار یک مورچه‌ای باشد، یک حبه‌ای باشد، خدای تعالی او را عالمه، مگه این تخلف پذیره؟ هرگز تخلف پذیر نیست. و همچنین سایر حکمت ها، حکمت اینه. حالا اینجا حکمتی است که اصلا غیر قابل تخلفه، امکان ندارد تخلف کند. لله المشرق و المغرب. خب ما میدونید الان شما وقتی که صبح از خواب بیدار میشید، مشرق میبینید آفتاب از کجا طلوع کرده، غروب میبینید که از کجا به کجا غروب میکند. این به اراده تکوینی پروردگار است. اراده تکوینی یعنی غیر قابل تخلف. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، مصداق متیقن این آیه شریفه که هرگز ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اراده تکوینی پروردگار هست و البته تشریعی هم همینه. همون موردی هم که شما فکر میکنید تبدیل هست که نسخ باشد، اون تبدیل نیست، اون تبدیلی که شما فکر میکنید، نه، اون از اول معلوم پروردگار بود، خودش محکوم به سنت حکمت پروردگار هست. خب این اینجوره، لله رب المشرقین و المغربین که در سوره الرحمن اومده، دو تا مشرق. خب دو تا مشرق رو حضرت در روایت تفسیر فرمود، خود حضرت فرمود یعنی این که شما در ایام تابستان در واقع مطلع شمس از یک نقطه از برج هست، افق هست، و در ایام زمستان از نقطه دیگر هست، مغربش هم همینطور. اون وقت و رب المشارق و المغارب، لا اقسم و رب المشارق و المغارب، و در آیه دیگر هم اومده دو تا، یکی معارجی که آیه دیگه هست. اینجا حضرت فرمود که به عدد ایام هر روز شمس یک مطلعی دارد، یعنی امروز یه مطلع دارد، فردا یه مطلع دارد، پس فردا یه مطلع دارد، و مغربش هم همینطور. فرمود به عدد 360 روز خورشید برج دارد. خب این دیگه به علم روز ثابت شده، اینها دیگه که زمین دو حرکت انتقالی دارد و یک حرکت وضعی. یک حرکت وضعی که خب شب و روز پدید میاد در هر روز، یا یک حرکت انتقالی که ایام و فصول ایجاد میشد که بر مدار خورشید میچرخد، و حرکت انتقالی سوم هم دارد، اونیست که در این حالی که روزها رو ایجاد میکند و فصول رو، اون محل طلوع شمس همینجور تغییر میکند. این هم به حساب یک حرکت، یعنی ضمن این که 365 روز، حالا به ماهای قمری 360 روز که حضرت 360 روز فرموده ایجاد میشد، و به حرکت انتقالی این عدد ایام 360 ایجاد میشد، در این حال یک حرکت دیگری هم دارد که همینجور این افقهای مغرب و مشرقش با همدیگه روزانه متفاوت میشد، منتش به اندازه کم نامحسوس که ما در هر روز شده احساس نکنیم. خب این حکمت تکوینی پروردگار هست که دارد. و اما روایات در این باب رو عرض میکنم خدمت شما که دو تاشو خوندیم. پنجم روایت احتجاج هست که دارد، یا امیرالمومنین وجدت، اینو کی گفته؟ ابن کبوا گفته، وجدت کتاب الله ینقض بعضه بعضن، ما نقض میبینیم. کافر بوده و در از باب نقد گفته، از باب انتقاد خواست انتقاد بکند، یعنی کعنه خواست که حجب بکند، در مقام حجب بوده. قرآن بعضی رو نقض میکنه. حضرت فرمود که سکلت که امک، این تعبیر به ذهن خیلی ها میاد که خب آقا سوال کرده، آقا جواب بده دیگه، چرا اینجور نفرینش میکنه سکلت که امک، مادرت و عزایت بنشیند. جوابش این است که حضرت می دانست او اصلا قصد فهم ندارد، نمی خواد بفهمد، او فقط می خواد که حجب بکند قرآن رو، او می خواد شأن اسلام و قرآن رو به مسخره بگیرد. حضرت می دونست ابن کعبا چنین آدمی بوده. در این حال جواب رو که حضرت می داد برای اینکه در مقابل او کم نیارد، او و الا در مقابل کافری که مطلع میکنه باید برای اسکات. جواب دو قسمه، یه جواب اقناعی هست، یه جواب اسکاتی. همون جواب اقناعی برای کسی که نمیخواد قانع بشد میشد اسکاتی، جواب حقیه، منتش برای او دیگه راه رو میبنده از اینکه بخواد این رو ادامه بده. توجه فرمودید؟ این یبن کبا کتاب الله یصدق بعضه بعضه بعضن ولا ينقض بعضه بعضا فسل اما بدا لك، سوال بکن. فسل صیغه است از فسأل، هر دوش درسته، یعنی اسأل. قال یا امیر المؤمنین، سمعته يقول برب المشارق والمغارب وقال في آية أخرى رب المشرقين والمغربين وقال في آية أخرى رب المشرق والمغرب. این چیه؟ اینجا اینجور یکی مشارق و مغارب، مشرقین مشرق، خب مگه میشه اینا با هم دیگه؟ این اون رو نفی میکنه، اون رو نفی میکنه. قال یا ابن الکبا هذا المشرق و هذا المغرب، سرت بالا کن، هر روز از خواب بلند میشی مشرق رو که میبینی، موقع شامگاه هم مغربش رو میبینی، این که وجدانت که نمیتونی تکذیب بکنه که. و اما قوله رب المشرقین والمغربین فان مشرق الشتاء على هدت، مشرق ایام زمستان یک مرز معینی دارد، على هدتن، هده در اصل وحده بوده یعنی معین، یعنی برای یک مرز معینی است، برای یک نقطه و برج معینی است. و مشرق الصیف على هدتن یعنی همون نقطه معینه، یعنی با هم دیگه فرق دارن در تابستان و زمستان. اما تعریف ذاته که من قرب شمس و بعده ها، این گرما سرما رو احساس نمی کنه تو؟ خواستی چیز واضحی رو بهش بگه اول، گرما سرما رو احساس نمی کنی؟ خب این که خورشید نزدیکتر می شد در تابستان، در زمستان دورتر می شد، بخاطر اینه. فلذا این مغرب و مطلعش با هم دیگه فرق می کنه. و اما قولو برد بالمشارق والمغارب فإن لها 360 برجن، 360 برج دارد که هر روزی در یک برجی طلوع میکند. اون نقطه ای که محل طلوع شمس است را حضرت اطلاق لفظ برج برش کرده در علم نجوم که میگن همینطوره. و 360 برج دارد، مطلع دارد، مغرب دارد، هر روز. این رو جواب فرمود حضرت. و در روایت دیگه هم دارد که این آیه شریفه نزلت فی صلات نافله، در تفسیر علی ابن ابراهیم وقتی که این آیه را آورد اینجور دارد که در نافله نازل شد، اون به زیدش مربوط می شد. خب ما حالا به اون زیدش که فعینما تولو فثم وجه الله، علی ابن ابراهیم دارد که اینجور دارد فعنها نزلت فی صلات نافله فسلا حیث توجهت اذا کنت فی سفرن و عمل فرائض فقولو فحیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، یعنی مسجد الحرام باید باشه هر جا باشید، لا تسلیها یعنی فرائض را الا الالقبله. این کلام ایشونه، ولی کلام علی ابن ابراهیم حاصل چندین روایات مستفیضه هست از دو طرف. من فقط دو بابش رو در وسائل خدمت شما میخونم، باب 14 از ابواب قبله، باب عدم جواز صلات الفریضه والمنذوره على الراحله و فی المحمل اختیارن و جوازها فی الضروره و وجوب الاستقبال مهما امکن فی الفرائض. خب این یک بابه. باب 15 چی؟ بعد از این باب، باب 15 عنوانش اینه، باب جواز نافله على الراحله فی المحمل ایمان لعذر و غیرهی، هرچی باشد. خب این روایات فراوان هست، مثلا روایت اول سیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست، ان ابی الحسن انه سأل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یصلی النوافل فی الامصار، یعنی در حال سفری میره جاهای شهرهای مختلف، و هو علی دابته حیث ما توجهت به، قال لا بأسه. روایت دیگری هم دارد که حالا میتونه رو به قبله هم بخونه در نوافل، روایت دومیش اینه میتونه بخونه. خب حالا بازم میتونه رو به قبله بخونه حتی رو نافله هست، که مثلا این حیوان رو به سمت قبله واستونش، او رو بیسته اونجا نافله. حضرت هم زیق نگرید بر خودتون، هرچی رسول خدا فرمود لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، کلن چه در حال ضرورت باشید نباشید، بتونید نتونید، صلات نافله رو رو محمل میشه خون، توجه فرمودید. اون باب دیگری هم که هست، من الان همین روایت بخونم دیگه فرصت نداریم، و اون باب دیگر هم که عرض کردم مجموع مستفاد از این دو طایفه روایات، که روایات هر طایفه خودش روایات زیادی دارد، این است که در دو جا قبله ساقط میشد، مستشهدن به هذه الآیت شریفه ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. دو جا کجاست؟ یکی صلاة علی المحمل فی النوافل مطلقا، یکی هم صلاة فریضه علی النوافل عند الضروره. و اما صلاة فریضه عند غیر الضروره و الاختیار علی المحمل جایز چی آقا؟ نیست. و یک روایت زیبایی هم در میان این روایت هست، من خدمت شما بخونم، جالب هست. و این روایتی است که صدوق به اسنادش از سلمان فارسی نقل میکند، در روایتی که در اونجا یکون جا صدیق از مدینه اومده بود با 100 نصارا مسیحیان بعد وفات رسول خدا و از ابوبکر سوال کرد، اون وقت او نتونست جواب بده و ارشاد کرد ابوبکر به امیرالمومنین برو او از او سوال بکنید. اومدن در خدمت حضرت امیر، سوال کرد، یکی از اون سوالا این بود، سأل او ان قال له اخبرني ان وجه رب تعالی تبارک و تعالی، وجه رب کجاست؟ کدوم سمته؟ که نخواست که طرف از جوابی بده، مثلا در سمته بعد این آیه رو نقض بکنه که فاینما تولو فسم وجه الله، پس کجا رفته؟ توجه فرمودی؟ حضرت فرمود که قال علیه السلام دعا به نارن و حتبن فادرمه، هیزم جمع کرد و آتشی به پا کرد حضرت امیر علیه السلام. فلما اشتعلت قال علی علیه السلام ای نصارا شما به من بگو وجه این آتش از کجاست، کدوم طرفه؟ قال علی این وجه هذه النهار، قال یه وجه من جمیع حدودها، از هر طرف وجه داره، چپ راست بالا همه جاش هست، هر جبه آتش طرف آتش دیگه. قال علی علیه السلام هذه النار مدبره مصنوعه لا یعرف وجهها. بعد فرمود که در خالقم همین هست، منتها فرق این است که او موجود مخلوق هست ولی ذات اقدس حق وجودش از سنخ وجود مخلوق نیست، اما از این حیث یکی، همونجور که این آتش میبینی تمام جهتش وجهش دارد، خدای تعالی همینطوره. و در روایت بعدی دارد که بله اونجا هم دارد که در آتش نگاه بکنید این مثل اونه، توجه فرمودید، روایت دیگه دارد، جالب هست. در مجموع این صدر این آیه شریف نظر به جهت تکوین دارد، لله المشرق و المغرب. وقت زیل این روایت فأینما تولوا فثم وجه الله نظر دارد به حیثیت چی آقا؟ تشریع. منتهای مراتب حضرات به همون صدر استشهاد کردن، اعم از، یعنی چون مشرق و مغرب خالقش خداست، لله المشرق و المغرب خداست، خالق خداست، با هر طرفی شما رو بکنید بالاخره اون جانب، اگر در روایت اینطور دارد که گفتم در این روایات ها که اگر قصد خالص داشته باشید عبادت الله بخواد بکنید نه عبادت الخلق، اگر قصد خالص داشته باشید قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی، اگر خالص برای خدا بخونید همون وجه الله. خب این نصوص اطلاقات هست با همون کیفیتی که عرض کردم، نصوص تقیید میخونه و در غیر صلات به اصطلاح باز این اطلاقش باقیه، یعنی هر عبادتی غیر از صلات الله شما انجام بدید خالصا لوجه الله همون میشه چی آقا؟ وجه الله. منتها بفرمایید که این در نوافل سرایان دارد، در فرائض هم با این تفسیر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.